بسم الله الرحمن الرحيم. فکر سوم این نفس درباره قیاس اقترانی است. فکر اول در توضیح حجت سلاطه بود، فکر دوم در تقسیم قیاس اقترانی و استثنایی بود، و فکر سوم در مباحث مربوط به قیاس اقترانی است. همونطور که در فصل دوم گفتیم که فصل دوم اشاره خاص است، زیرا که بحث فقط در قیاسه، در قسم حجت نیست. در این فصل هم میگیم که اشاره خاص است، یعنی از بین اقسام قیاس به خصوص قیاس اقترانی اشاره میکنیم، به تمام اقسام قیاس در این فصل کاری نداریم، فقط بحثمون درباره قیاس اقترانی. ایشون در ابتدا اصطلاحاتی رو که درباره قیاس اقترانی گفته میشه ذکر میکنن. میفرمان که هر کدام از اون دو چیزی رو که قیاس از اونها تعلیف میشه مقدمه مینامیم، هر کدام از اون دو قضیه‌ای رو که قیاس از اونها مرکب میشه مقدمه مینامیم. مقدمه ای رو که و اونی که تکرار میشه در بین این در این دو مقدمه حد وسط مینامیم، و اون دوتایی رو که هر یک از مقدمه بالخصوص دارن و تکراری نیست اصغر و اکبر مینامیم. اون مقدمه ای رو که اصغر درش هست صغرا، اون مقدمه ای که اکبر درش هست کبرا مینامیم. ترکیب این دو مقدمه رو اقتران مینامیم، مؤلف از این دو مقدمه رو قرینه مینامیم یا اقترانی. اون حالتی رو که حد وسط نسبت به اصغر و اکبر داره، از حالتی که حد وسط نسبت به اکبر و اصغر داره، هیئتی در قیاس وجود میاد که اون هیئت رو شکل می‌نامیم. اگر مثلا محمول بود برای هر دو شکلی، موضوع بود برای هر دو شکلی، محمول برای احده ما موضوع برای آخر بود شکل دیگریه، اینها تماما مربوط به اون هیئتی هستن که وضع اوسط نسبت به حد اصغر و حد اکبر به وجود میاره. و بین تمام این اقترانات اونی که منتج باشه قیاس مینامیم، چون که از این اقترانات چنانچه خواهیم گفت بسیاریشون عقیمن به منتج نیستن، اونهای اسمشون قیاس نیست، قیاس اونی که منتج باشه. مثلا میگیم در شکل اول که 16 ضرب احتمال داره، 4 ضربش منتجه، پس 4 قیاس داریم. بقیه اقترانات عقیمن. این تقریبا توضیحی است که درباره اصطلاحات داده شده. خواجه مختصری صحبت میکنن در وارد دو تا اشکال از اشکالات فخر رازی میشن که با جوابش تمام فصل رو پر میکنن. اشارتون خاصتون الى القیاس الاقترانی. القیاس الاقترانی یوجد فیه شیء مشترک و مکرر. در قیاس اقترانی یک چیزی که تکرار میشه یافت میشه. مثلا در همین مثالی که دیروز دادیم، مثالی که در متن مصنف آمد، به تکرار میشه. در مثال معروف العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون، متغیر تکرار میشه. این حد وسطه. این حد وسط که مکرره در نتیجه سقوط میکنه، در نتیجه اون دو لفظی که هر یک از مقدمه مختصر اون دو لفظ رو دارن ذکر میشه که یکی از دلیل کش برای از ترکیب اون دو تا نتیجه رو بود. القیاس الاقترانی یوجد فیه شیء مشترک مکرر یسمى الحد الاوسط. مثل ما کان فی مثال السالف و به، مثل ما کان فی مثال السالف و به، به در اینجا افتده، عبارت ناقصه. مثل بی که در مثال گذشته ما ذکر شد، اون بی که در مثال گذشته ذکر شد حتی وسط، مثل ما کان فی مثال از سال خوب بی. و یوجد فیه، یعنی در قیاس، لکل واحدت من المقدمتین این شیء یخص هما. در قیاس در هر مقدمه یک کلمه پیدا میشه که مخصوص اون دو مقدمه است، تکراری نیست، که یکیشو اصغر میبینیم یکیشو اکبر. مثل ما کان فی مثال و ناجین فی مقدمته و علف فی مقدمته. در مثال گذشته ما جین در یه مقدمه مخصوص اصغر بود و علف در مقدمه دیگر مخصوص، جین در یه مقدمه مخصوص صغرا بود، در مقدمه دیگر مخصوص کبرا بود. و توحد النتیجه انما یحصل من اجتماع هذین الطرفین، این دو طرفی که مشترک نیستن اگر جمع بشن نتیجه رو تشکیل میدن. پس وقتی ما میخوایم نتیجه گیری کنیم این مکرر رو ساقط میکنیم، از این دوتایی که مکرر نیستن نتیجه رو میزن. توحد النتیجه اینجا عبارت در نسخه مصر و توجد النتیجه داره، در نسخه رحلی چاپ قدیم ایران و یوجد النتیجه داره. توحد در این نسخه، در اون دو نسخه توحد نداریم. ظاهرا ایشون دیده توجدو یا یوجدو با این نمای احصول جمع نمیشه و داشته توجدو رو توحد کرده. حالا اگر توجدو باشه عبارت صاف معنا میشه، اما این نمای احصول مداهمه. توجد النتیجه من اجتماع هذه الطرف، دیگه این نمای احصول در نسخه قدیم تهران ایران و این نمای تحصول در نسخه مصر زاید به حساب میاد اگر توجدو باشه. و مگر این طور بگیم توجد النتیجه من اجتماع هذه الطرف این یه نسخه بوده و این نمای تحصول النتیجه من اجتماع هذه الطرف این نسخه دیگه بوده، اون وقت در متن دو تا نسخه رو با هم مخلوط کردن تکرار رو وجود آمده. این درسته که ما توجده بخونیم که انما تحصیل فقط مظاهره و الا عبارت صاف نمیشه. اما اگر توحد بخونیم توحد رو باید به معنی ترکب بگیریم، ترکب و نتیجه انما یحصل من اجتماع از این طرف که بازم خیلی معنی صاف نیست. یعنی شما اگر این دوتا شیء جدای از هم رو مجتمع کنید امر وحدانی به نام نتیجه پیدا میشه. اینجور معنا میکنیم عبارت رو. اگر این دو امر متفرق رو شما مجتمع کنید یک امر وحدانی به نام نتیجه پیدا میشه که توحد به این معنا باشه. و توحد النتیجه نمایه سلام الاجتماع ها بین طرفین حیث قول نفکل جیم علیه، که با فکل جیم علیه این دو تا امر متفرق جمع شدن و امر وحدانی به نام نتیجه رو تشکیل دادن. و ما سارن این هما فی نتیجت موضوع هن. از بین این دوتا چیزی که مخصوص این دو مقدمه یکی صغرا یکی کبرا، از بین این دوتا اونی که در نتیجه موضوع قرار میگیره اگر نتیجتون قضیه حملی باشه، یا مقدم قرار میگیره اگر نتیجتون قضیه شرطی باشه، مثل جیمی که در مثال ما بود فإنه یسمى الأصغر، اونی که در نتیجه موضوع یا مقدمه اصغر نامیده میشه. و ما کان محمولا فیها، نسخه مثل داره فیها یعنی فی نتیجه، اینجا داره فیه، فیه برگرده به کل و جیم علی، البته فیها باشه بهتره کلی تر میشه. و ما کانا محمولن فیها او تالیم، و آنچه که محمول باشه در نتیجه اگر قضیهمون نتیجهمون همدیگه باشه، یا تالی باشه اگر نتیجهمون شرطی باشه، مثل الف در مثال ما فإنه یسمى الأکبر، اکبر نامیده میشه. و مقدمه‌ای که در اون مقدمه اصغر آمده صغرا نامیده میشه، ولتی مقدمه‌ای که در اون مقدمه اکبر آمده کبرا نامیده میشه. و تألیف این دو مقدمه، یعنی تألیف این صغرا و کبرا، اقتران نامیده میشه. و مؤلف از این دو مقدمه قرینه نامیده میشه. اینم باید در ذهنتون داشته باشید. در منطقه‌های فارسی خیلی از اوقات میگید یه قرینه، منظور از قرینه همین قیاس اقترانیه، یعنی مؤلف از صغرا و کبرا قرینه نامیده میشه. و هیئت التألیف من کیفیت الوضع الاوسط عند الحدین الطرفین یسمى شکلا، اون هیئتی که از این تألیف به دست میاد، هیئتی که برای این تألیف هست، که ناشی میشه این هیئت از چگونگی وضع اوسط در برابر اصغر و اکبر. یعنی باید اگر شما میدونید که اوسط نسبت به اکبر و اصغر چه حالتی داره، آیا موضوع هر دو محمول، هر دو موضوع یکی و محمول دیگری، از این وضع و نحوه قرار گرفتن اوسط نسبت به این اکبر و اصغر هیئتی برای قیاس پیدا میشه که هم هیئت رو شکل می نامیم. و هیئت التعریف که ناشی میشه از کیفیت وضع اوسط این در حد این طرفین یسم شکل ها. میدونید که در شکل اول اوسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا، در شکل چهارم برعکس، در شکل دوم محمول در هر دو، در شکل سوم موضوع در هر دو. از نحوه قرار گرفتن این اوسط نسبت به اصغر و اکبر هیئتی است که ازش تعبیر به شکل میشه. بنابراین شکل قیاس یعنی اون نحوه قرار گرفتن موضوع، اون نحوه قرار گرفتن اوسط نسبت به اصغر و اکبر. لما کان من الاقترانات منتجا یسمی قیاسا. از بین این تعریفات اقترانی اونی که منتجه قیاس نامیده میشه، چون گفتیم که برای هر یک از این اشکالی که بعدا خواهیم گفت 16 قیاس 16 تعریف اقترانی حاصل میشه که بعضی از این 16 قیاس منتجن، بعضی ها عقیمن، اونهایی که منتجن قیاس نامیده میشه. حاضر فصل یشتمل و علا ذکر مطلحات و هوا ظاهر و توضیح نمیخواد. حالا ایشون میگه چرا ما اوسط رو اوسط نامیدیم، اصغر رو اصغر و اکبر رو اکبر. اوسط رو اوسط نامیدیم به خاطر اینکه واسطه میشه برای رسوندن اکبر و اکبر، برای حمل اکبر و اکبر، چون واسطه میشه اسمشو میدونیم اوسط. اما اصغر رو اصغر گفتیم و اکبر رو اکبر گفتیم زیرا اگر شما بین اصغر و اکبر و اوسط یک ترتیب طبیعی برقرار کنید، ببینید کوچکترین همشون اصغره، بزرگترین همشون اکبره، حد متوسط بین همه اوسطه. چون کوچکتر از همه اصغره اسمشو اصغر گذاشتیم، کوچکتر از همه هم اون اکبره اسمشو اکبر گذاشتیم، اون متوسط رو هم اوسط گذاشتیم. از اینجا معلوم میشه که اوسط رو به دو جهت میشه اوسط کنید، یکی به خاطر اینکه واسطه میشه بین اکبر و اصغر و هم میکنه، واسطه میشه برای اینکه حل بشه اکبر و اصغر، یکی اینکه از نظر شمول وسط این دوتا، نه به اندازه اکبر توسعه داره نه به اندازه اصغر زیره متوسط بین آن. ترتیب طبیعی اینه که اگر حکمی کلی باشه مترتب باشه بر جزئی، بر جزئی که مندرجه در تحت خودشه، یعنی همیشه کلی محمول بشه و جزئی موضوع بشه، عکس نشه. این میگیم ترتیب طبیعی. بعدا خواهید خوند که ترتیب طبیعی در شکل اول مراعات میشه، در باقی اشکال ممکن این ترتیب طبیعی نباشه. در شکل اول ما ترتیب طبیعی رو داریم، یعنی همیشه محمولمون نسبت به موضوعمون کلیه. خب میام سر صغرا. در صغرا میبینیم اوسط محمول شده برای اصغر، پس اصغر جزئی اوسطه. در کبرا اوسط موضوع شده برای کو اکبر، پس اوسط جزئی اکبره. به این ترتیب اینطور میشه: اصغر جزئی اوسط، اوسط جزئی اکبر. یعنی اگر در ترتیب طبیعی حساب کنید اکبر بزرگتر از همه، اوسط وسطیه، اصغر کوچکتر از همه، چون جزئی اوسطه که اوسط هم جزئی اکبره. پس در ترتیب طبیعی که فقط در شکل اول شما ملاحظهش میکنید، میبینید که اصغر مندرج تحت اوسط شده، اوسط هم مندرج تحت اکبر شده. پس اصغر از همه کوچکتره، یعنی دایره شمولش کمتره، اکبر از همه بزرگتره، یعنی دایره شمولش بیشتره، اوسط هم متوسط بین اوناست. به این جهت اصغر رو اصغر نمیبینیم، اکبر رو اکبر، اوسط رو به دو جهت اوسط نمیبینیم، چه به دو جهت چه میشه گفته. ول اوسط سمی اوسطا لانه واسطتون بین حد المطلوب، چون واسطه میشه بین دو حد مطلوب. دو حد مطلوب یکی اصغره یکی اکبره، مطلوب یعنی نتیجه. دو حدی که مطلوب تشکیل میدن یکی اصغره یکی اکبره، این واسطه میشه بین این دوتا. یعنی چی واسطه میشه؟ یعنی به حال بین الحکم و به احدهما علی الاخر، به سبب این واسطه بیان میشود حکم به احدهما، یعنی حکم به اکبر علی الاخر یعنی علی الاخر، یعنی به واسطه این اوسط که حکمی که اسمش اکبره بر اصغر مترتب میشه. ول اصغر سمی اصغرن، اصغر رو اصغر نامیدن لاحتمال کنه هیچ جزئی هم تحت الاوسط، چون ممکنه جزئی و مندرج تحت اوسط باشه. در چه حالتی این اتفاق میفته که اصغر جزئی باشه؟ در ترتیب طبیعی، اونجایی که ما ترتیب طبیعی داشته باشیم. گفتیم ترتیب طبیعی اونجایی که موضوعتون جزئی باشه، محمولتون کلی باشه، که اون محمول حامل شده باشد بر یکی از جزئیات مندرج تحت خودش، این میگیم ترتیب طبیعی. خلاف این ترتیب هم ممکن اتفاق بیفته، مثلا بگیم الحیوان و انسان، این خلاف طبیعته، ولی الانسان و حیوان یک ترتیب طبیعی، چون احتمال دارد که اصغر جزئی باشد تحت اوسط در ترتیب طبیعی عند اقتناص الحکم الکلی الایجابی. هر سه نسخه ان اقتناص داره، همین نسخه، هم نسخه رحلی قدیمی ایران و هم نسخه مصر. ولی گفتم که یه شبی نسخه دست من رسید که به فاصله کوتاهی نگاه کردم، اون انده تصحیح کرده بود. و اگر شما توجه کنید، ان اقتناص معنای صافی نداره، انده معناش درسته، تصحیح نظریه اما تصحیح درستیه. یعنی در وقتی که شما میخواید صید کنید حکم کلی ایجابی رو، یک ترتیب طبیعی دارید. در اون هنگامی که شما یه چنین ترتیب طبیعی دارید، میبینید که اصغر مندرج تحت اوسطه. والاکبر، خب اصغر مندرج تحت اوسطه، چون مندرج تحت اوسطه پس کوچکترین به حساب میاد، ولی تو اصغر نامیده شده. اما والاکبر سنی اکبرن لکنه کلیان فوق الاوسط فی ذلک ترتیب، چون اکبر کلی و فوق اوسط است در این ترتیب طبیعی. یعنی در این ترتیب طبیعی اگر حساب کنید، از همه کوچکتر اصغره، بعد اوسط، بعد اکبره. خب وقتی که این در این ترتیب قرار گرفته باشد، طبیعیه که ما اون کوچکتر رو اصغر، بزرگتر رو اکبر بنامیم. این تمام توضیحاتی بود که در اختلافات این مسئله داشتیم. اما دو تا اشکالی که فخر رازی کردیم، اشکالات توجه کنید، مقداری توضیح لازم. مصنف گفتش که ما در قیاس یک مشترک و مکرری داریم که اسمش رو حد وسط میگیم، و از کلام مصنف اینطور استفاده میشه، یعنی از همه به اینطور استفاده میشه که اگر این مکرر در قیاس وجود نداشته باشه، قیاس نتیجه نمیده. فخر رازی دو تا اشکال میکنه. میگه در بعض قیاس ها مکرر نداریم نتیجه میگیریم، در بعض قیاس ها مکرر داریم و نتیجه نمیگیریم. یعنی چیزی که به قول شما مکرر میشه و حتی وسط نامیده میشه و واسطه حمل اکبر بر اصغر میشه، در بعض قیاس ها نیست، در این حال عمل انجام میشه، یعنی اکبر بر اصغر هم میشه و نتیجه عاید میشه. در بعض قیاس ها هست عمل انجام نمیشه، یعنی اکبر بر اصغر هم نمیشه و نتیجه گرفته نمیشه. پس اینطور نیستش که قیاس احتیاجی به این مکرر داشته باشه. اگر احتیاج داشت و کلیت داشت، باید در هر جا که این مکرر هست نتیجه گرفته بشه و هر جا که این مکرر نیست نتیجه گرفته نشه. در حالی که نگاه میکنیم در هر دو حال خلافه، تخلف میشه. هم در اونجایی که مکرر هست گاهی نتیجه نمیگیریم، هم در اونجایی که مکرر نیست گاهی نتیجه میگیریم. پس معلوم میشه که ما به این مکرر احتیاج نداریم. پس دو تا اشکالشون داره. یکی اونجایی که میگه این مکرر وجود نداره و در این حال نتیجه حاصل میشه، یکی اونجایی که مکرر وجود داره و نتیجه حاصل نمیشه. این دوتا اشکالشون داره. کل اشکالش اینه که تمام این فصل رو که حدود دو صفحه دیگه باقی مونده، این اشکال جواب پر میکنه. دو اشکال جواب پر میکنه. اشکال اولش اینه که ما میگیم الف مساو لب و ب مساو لجیم نتیجه میگیریم، فالف مساو لجیم، الف مساو لب و ب مساو لجیم نتیجه اینه که فالف مساو لجیم. در اینجا مکرر چیه؟ مکرر ب، مکرر ب هست، الف مساو لب توی این مقدمه ب آمده، مقدمه دوم، و به مساوی نجیم مکرر به نتیجه میگیریم فعلف مساوی نجیم، که مکرر میفته به میفته اون دوتایی دیگه که علف و جیم هستن میاد. حالا خوب دقت بکنیم ببینیم واقعا حد وسط تکرار شده یا نه. در سقرامون که علف مساوی لجه هست، محمول ما مساوی به نه به تنها مساوی به که به جز این محموله. بیان سر وقت کبرا، در کبرا به مساوی به جینه موضوع اون رو برکت به حتی وسط در شکل اول محمول در تقرا، موضوع در کبرا. محمول در تقرا عبارت از مساوی به، موضوع در کبرا عبارت از به. پس این بهی که داره تکرار میشه تمام حد کبرا، تمام حد اول کبرا و جز حد دوم کبرا، نه تمام حد. پس اینان اون حد که در صغرا آمده در کبرا تکرار نشده، چون مساظمی که در صغرا بوده دیگه در کبرا نیمده. البته مساظم در کبرا آمده اونجا جز محموله، اون دیگه به حساب حد وسط نمیاد. حد وسط اون که موضوع باشه در کبرا، در کبرا اون که موضوعه عبارت از به تنها. پس این به که داره تکرار میشه جزئی است از حدی که در صغرا آمده و کل حدی است که در کبرا آمده. بنابراین حد وسط اینان تکرار نشده، با این که اینان تکرار نشده نتیجه آیت میشه فعلت مساوی لجین درست. از نتیجه صادره در حالی که در قیاسمون حد وسط تکرار نشده. مثال دیگه، الحقتو الدرتو فی الحقه والحقتو فی البیت الحقتو فی الدرتو فی الحقه والحقتو فی البیت فالدرتو فی البیت. در اون گوهره در حقه است، در اون صندوقچه، در اون کیسه، هرچی هست. این حقه هم گذاشتیم توی بیت، از دره هم توی بیت، نتیجه درست. صغرا و کبرا این نتیجه رو دارن و نتیجه درست. اما میان سر وقت مکرر در توجه کنید، در صغرا اینجوره الدرتو فل حقه، فل حقه محموله در صغرا. اما در کبرا الحقتو فل دره، کبرا در کبرا اون موضوع عبارت است از الحقتو تنها به نفی، چی دیگه نایمده. در صغرا فل حقه محموله، در کورا الحقه موضوعه. پس باز حد وسط اینان تکرار نشده، یعنی حد اون چی که تکرار شده که الحقه جزئیست از حد وسط در صغرا و کل حد وسط کبرا، پس اینان تکرار نشده در حالی که نتیجه صادقه. بنابراین قیاس هایی داریم که حد وسطش مکرر نیست ولی نتیجه صادقه. این چی گفتید نتیجه در صورتیست که قیاس دارای حد وسط مکرر باشه، اینو قبول کردیم، مکرر بودن درست. این اشکال هست و فاضل شارح اورده ها هنا اشکاله این. الاول اشکال اول اینه که انا ازا قلنا الف مصابن به و به مصابن به انتجه نتیجه میدهد فالف مصابن به جیم را. اون که تو پرانتز نوشته نسخه بدله، معنی خیلی صاف هم نداره، نمیخونمش. نتیجه اینجا حدث الف مصابن به جیم را در حالی که متکرر در این قیاس لیس حدم فی المقدمت، این در هر دو مقدمه حد نیست بلکه در یه مقدمه حد، در یه مقدمه جز حد. مکرر یعنی به و متکرر یعنی به، در اینجا در هر دو مقدمه حد نیست بلکه جزء حدیست من احداهما، جزء حد است از صغرا و جزء تام حد است من الاخرین از کبرا. نسبت به کبرا تمام حده، اما نسبت به صغرا جزء حده. متکرر این به توضیح دادم، به تکرار شده، اما در صغرا به حد وسط نیست. حد وسط عبارت است از مساوی به، پس به که متکرره جزء حده. اما در کبرا حد وسط به، پس به که متکرره کل حده. و که با اوزا قول و عدلت و فل حقه و الحقه و فل بید و دورت و فل بید چه روزی میدن بود. این اشکال هم اشکال دوم اینه که ما در بعضی قیاس ها میبینیم که حد وسط متشرف داریم، در این حال نتیجه نمیگیریم. عکس این اشکال اوله، در اشکال اول حد وسط متشرف نداشتیم نتیجه نمیگیریم، در اشکال دوم حد وسط متشرف داریم نتیجه نمیگیریم، من نتیجه من کاذبه. مثال میزنن الانسان و حیوانون و الحیوان و جنسون. صغرا الانسان و حیوانونه، کبرا الحیوان و جنسونه. حد وسطی که ذکر شده الحیوانه، محمول بر سقراط موجود در کبراست، اینا تکرار شده. نتیجه نمیگیریم، چون اگه بخواد نتیجه بگیریم اینطور میشه فل انسان و جنسان، در حالی که انسان جنس، نتیجه کاذب. با این که حد وسط تکرار شده، حد وسط الحیوانه که تکرار شده، ولی نتیجه نمیگیریم. پس معلوم میشه که در قیاس لازم نیست حد وسط تکرار بشه، تکرار حد وسط نقشی نداره. و ثانی، اذا قلنا الانسان حیوانون و الحیوان و جنسون تکرر الحد به تمامه، حد به تمامه تکرار شده اما لمیانتش، قیاس نتیجه نمیده. فخر رازی اشکال اول کنه و قبول داره، وارد میبینه، نه ازش جوابی نقل میکنه نه ازش جوابی خودش میده، نه جواب دیگران نقل میکنه نه جوابی میده. اما از اشکال دوم، ابتداعا جوابی رو که دیگران دادن نقل میکنه و رد میکنه، بعد جواب خودش رو ازش میکنه. این تموم که شد، نوبت سخت که تموم شد، نوبت خواجه میرسه. خواجه جواب هر دو رو ازش میکنه، هم جواب از اول میده هم جواب از دوم. پس فعلا حرفای سخت ما داریم میگه. سخت اشکال اول رو مطرح کرده، جوابشو نزدی، یعنی نفس کرده، نه خودش نکرده، پس کنده او اشکال وارد میده. اشکال دوم رو نقل کرده، جوابشو ابتداعا از دیگران ذکر میکنه، رد میکنه، بعد جوابی خودش میده. اما جوابی که از دومی نقل میکنه، جواب اینه که شما گمان میکنید که در این قیاس حد وسط تکرار شده، حد وسط در این قیاس تکرار نشده، چون مراد از حیوانی که در صغرا آمده غیر از مراد از حیوانی که در کبرا آمده. دو تا حیوان ها از نظر معنا فرق میکنن، لفظا یکی هست اما معنا متفاوت هست. اون حیوانی که در صغرا آمده که در انسان هم شده، حیوانی لا به شرط، لا به شرط، لذا قابل این هست که حمله بر انسان بشه. لا به شرط هست هم، یعنی قابل حمله، قابل هم قابل که هم بشه، قابل هم هست که مستقل دیده بشه. نسبت به حمل و عدم حمل لا به شرط، لذا هم شده. اما حیوانی که در کبرا آمده به شرط لات نباید هم بشه، این پس این حیوانی که در کبرا آمده چون نمیتونه حمل بشه، اون حیوانی که در صغرا بر انسان هم شده نیست، چون حیوانی که در صغرا بر انسان هم شده هم شده، و این حیوان به شرط لات، اون حیوانی که در کبرا آمده به شرط لات نمیتونه هم بشه، این حیوان به شرط لات جنسه، اون حیوان لا به شرط در انسان هم شده. پس حیوانی که در صغرا آمده از نظر معنا غیر از حیوانی که در کبرا آمده، وقتی غیر هم باشد تکرار نشده. و ثم قال و اجیبه، جواب داده شده انها با، یعنی از این اشکال دوم، به این که حیوانی که جنس است و در کبرا ذکر شده، لیس هو الذی یقال و یعنی یحمل علی الانسان، غیر از این حیوانی است که حمل شده بر انسان و در صغرا آمده، حیوانی که در کبرا است غیر از اون حیوانی که در صغرا است، پس حیوان تکرار نشده. و ذلک این جهت غیریت به این جهت است که اولی یعنی اون که جنسه به شرط لا شیئه، به شرط لا نباید هم بشه، و ثانی که در صغرا آمده و بر انسان هم شده لا به شرط است، لا به شرط شیء است. فاذا المعنى مختلف، معنای این دو حیوان ها مختلفن، اگر معنیشون مختلفه تکرار هم به حساب نمیاد، تکرار هم دیگه نیستن، اون یک حیوانه این یک حیوانه. بنابراین در این قیاس اگر نتیجه نمیگیریم به خاطر اینه که مکرر نداریم، حد وسط تکرار نشده. این جواب رو از دیگران نقل کرده، خودش بر این جواب 4 تا اشکال وارد کرده و در تمام این 4 تا اشکال نظرش به شکل به ابن سینا تماما داره ابن سینا رد میکنه. اشکال اولش اینه که حیوانی که جنسه نمیتونه به شرط لا باشه. شما گفتید حیوانی که جنسه به شرط لا، ما به شما میگیم حیوانی که جنسه نمیتونه به شرط لا باشه. چرا؟ چون به شرط لا به این معناست که قابل هم نیست. پس اگر قابل هم نیست، بر حیوان هم نمیشه، بر انسان هم نمیشه، بر فرس هم نمیشه، بر بقر هم نمیشه و هاشتا بر هیچ یک از افراد خودش هم نمیشه، در حالی که گفتن جنس چیزیست که مقول علی کثیرین مختلفین به الحقیقه هست، یعنی باید هم بشه بر افراد کثیری که در حقیقت اختلاف دارن، یعنی بر انسان و فرس و بقر و کذا و کذا که حقیقت های مختلف دارن. اینا دیگه میدونون که جنس، خود شما گفتید، خود شما که شیخ هستید گفتید که جنس عبارت است از آنچه که هم میشه بر کثیرین مختلفین بالحقیقه، در حالی که در اینجا میگید این حیوانی که جنسه به شرط لاتن قابل هم نیست. اگه قابل هم نیست باشه، چون خودتون در این جنس رو تعریف میکنید به چیزی که قابل حمله و باید هم بشه بر مختلفین بالحقیقه. و حالا میگید این جنسی که این حیوانی که در اینجا آمده و جنسه حیوانی به شرط لا، یعنی قابل هم نیست. خب اگر قابل هم نیست نمیتونه هم بشه، نمیتونه هم بشه جنس. این اشکال هست که با این کلامی که توجیهی که در اینجا گفته شد و با این جوابی که داده شد کلام خود شما نقض میشه که حیوان رو جنس میگیرید، حیوان رو جنس میدونید به خاطر اینکه هم بر مختلفین میشه و در اینجا اجازه نمیدید که حیوان هم بشه. پس فناوات وجود و همه ضعیف هم، زیرا که این جواب از اشکال دوم ضعیف، زیرا مبتلا به چهار اشکاله. اشکال اول، حیوانی که جنس است اگر مقوله بر انسان، مقول یعنی محمول، اگر محمول بر انسان و غیر انسان نباشد جنس نخواهد بود، زیرا که در تعریف جنس گفته میشه که چیزیست که مقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقه باشد. و شما میگید این حیوانی که جنس مقول نیست، محمول نیست، هم بر چیزی نمیشه به شرط لا، پس باید جنس نباشه، در حالی که میگید از حیوان جنس هم، در کبرات میگید از حیوان جنس. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که خودتون در کتاب شفا فرق بین جنس و ماده رو که میذارید اینطوری میگید، فرق بین جنس و ماده که میذارید اینطوری میگید که جنس عبارت است از ماده وقتی لا به شرط ملاحظه بشه، ماده عبارت است از همون جنس وقتی به شرط لا ملاحظه بشه. پس جنس و ماده رو شما یک چیز میگیرید، تفاوتشون رو به اعتبار قائلید، میگید اگر همین یک چیز رو به شرط لا ملاحظه کنی، به شرط لا ملاحظه کنی میشه ماده، لا به شرط ملاحظه کنی میشه جنس. پس در خود شفا دارید میگید که ماده اونیست که به شرط لا باشه و جنس اونیست که لا به شرط باشه، اینجا دارید میگید جنس به شرط لا. جنسی رو که در اونجا لا به شرط قرار میدید اینجا به شرط لا گرفته میشه، ماده ای که اونجا به شرط لا گرفته شده اونجا جنس حساب شده. پس اینم یک اختلاف در این جوابی که داده شده، این جواب سازگار با کلام شیخ در شفا نیست، چون شیخ در شفا گفته فرق بین ماده و جنس بل اعتباره، جنس و ماده هر دو یک چیز هست. اگر اون چیز به شرط لا ملاحظه بشه ماده، اگر لا به شرط ملاحظه بشه جنس. پس لا به شرط رو شما جنس میدونید، در اینجا میگید حیوان به شرط لا جنسه، این خلافه. و ایزان انکم قلتم، انکم خطا بشه شد، شما گفتید که حیوان به شرط لا شه میشه ماده، به شرط لا میشه ماده، فکیفه جعلتموه جنسه، چرا اینجا جنس قرارش میدید؟ اگر به شرط لا ماده دیگه نمیتونه جنس باشه، جنس لا به شرطه. این اشکال دفعه. اشکال سوم اینه که حیوان به شرط لا جزء نوعه، اینم باز در جای خودش ثابته که ماده جزئی از نوع، صورت جزء دیگری از نوع. حیوان به شرط لا رو شما میگید ماده، یعنی جزئه، حالا اینجا میگید جزئه، بالاخره اگر به شرط لا هست جزئه، جزء نوعه. جزء نوع همیشه مقدمه بر نوعه، چون جز مقدمه بر مرکبه، همیشه جز مقدمه بر مرکبه، پس جز نوع هم مقدمه بر نوعه. یعنی حیوان که جزه مقدمه بر انسانه که نوعه. اگر اینطوره نباید فصلی که مقدم جنسه، شما مقدم جنسه حسابش بیارید. فقط که واقعا مقدم جنسه، شما نباید مقدم جنس حسابش بیارید. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید جنس مقدم بر نوعه، فصل در مرتبه نوعه، چون سازنده نوعه. پس فصل مؤخر از جنسه، چون جنس رو شما مقدم بر نوع میگیرید، فصل هم در مرتبه نوعه، چون نوع مؤخر از جنسه، پس فصل مؤخر از جنسه. اگر فصل مؤخر از جنسه، نباید فصل مقدم جنس بشه، در حالی که همه تو منطق خوبتن فصل مقدم جنسه، مقدم نوعه و با جنس متحد میشه و نوع رو تشکیل میده. در حالی که اگر جنس مقدم باشه، نباید این جنس رو فصل بتونه تقویم بده، یعنی مقدم باشه. به عبارت واضح‌تر، وقتی فصل مقدم جنس شد، نوع تشکیل میشه. این قانون منطقی. وقتی فصلی مقدم جنس شد، نوع تشکیل میشه. پس جنس و فصل در یه رتبن، در همون رتبن نوع هست، چون اینها مقدمن، اینها نوع سازن. فصل میاد جنس رو تقویم میکنه و وقتی جنس متقدم شد، دوتایی نوع تشکیل میدن، همه در یه مرتبه. اما شما در اینجا جنس رو به شرط لا گرفتید. جنس اگر به شرط لا بشه، به منظره ماده میشه جز، و جز مقدم بر کله، جز ایز خارجی مقدم بر کل. پس این جنس مقدم میشه بر نوع. وقتی مقدم شد بر نوع، به وسیله فصلی که در مرتبه نوعه نمیتونه تقدیم بشه، چون چیزی میتونه مقدم جنس باشه که در مرتبه جنس باشه. فرض کردید که فصل در مرتبه نوعه و نوع هم مؤخر از جنسه، چون جنس جزء نوع شد. اگر فصل در مرتبه نوعه و نوع مؤخر از جنسه، پس فصل هم مؤخر از جنسه. این فصلی که مؤخر از جنسه، چگونه مقدم جنس میشه؟ این اشکالش نیست. پس نباید جنس رو به شرط لا بگیرید، به شرط لا قرارش ندید تا جزء و نوع نشه. جزء تحلیل به شرط لا به شرط میگیریدش که جزء تحلیلی و جزء ذهنی نوع بشه. اگر جزء ذهنی نوع شد، جزء ذهنی دیگر نوع که عبارت از فصله، این دفعه در مرتبه نوع هم و میتونن مقدم متقدم بشن، ایرادی پیدا نمیشه. اما اگر به شرط لا گرفتیدش، جنس رو به شرط لا گرفتید، دیگه نمیتونه در مرتبه نوع باشه. و وقتی نتونست در مرتبه نوع باشه، به وسیله فصلی که در مرتبه نوع تقدم نمیشه. مشکل سکر. و ایزن هوه، یعنی این حیوان به شرط لا، حیوان به شرط لا جزء، یعنی جزء نوعه. ولی جزء سابق فی الوجود، جزء سابق بر کله، جزء سابق بر مرکبه در وجود در خارج. فکیفا یا قدم و این جزء را فصل، چگونه فصلی که در مرتبه وجوده، در مرتبه نوعه، میتونه مقدم اون چه که سابق بر نوعه بشه؟ فصلی که در مرتبه نوعه، چگونه میتونه مقدم اون جزئی که سابق بر نوعه بشه؟ حتما باید اون جزء سابق بر نوعه بگیرید، یعنی نباید به شرط لا قرار بشه. اشکال چهارم، وقتی شما به یه نوعی توجه میکنید، مثلا انسان، وقتی بخواد جنسش رو در نظر بگیرید، اول میبینید حیوانه، بعد میبینید که جسم نامیه، بعد میبینید جسمه، بعد میبینید جوهره. همینطور به تدریج از جنس سافل میرید به طرف جنس عالی. اول میبینید که حیوانه، بعد جسم نامیه، بعد جسمه، بعد جوهره. این قانون منطقیه که همیشه نسبت به نوع جنس مقدم است بر جنس و جنس. مثلا حیوان نسبت به انسان مقدم بر جسم نامیه. حیوان جنس انسانه، جسم نامی جنس و جنس انسانه. همیشه جنس مقدم بر جنس و جنس. این یه قانون منطقی. در حالی که اگر جنس به شرط لا باشه، جنس و جنس هم اکنون به شرط لا، پس جنس و جنس میشه جزئی برای جنس و جنس میشه جزئی برای نوع، چون به شرط لها جزء هست، مثل مادت دیگه به شرط لها جزئی در خارج. جنس و جنس میشه جزء برای جنس، جنس هم میشه جزء برای ماده. پس جنس و جنس مقدم میشه بر جنس، چون جزء جنسه و جزء مقدم بر کلی. جنس و جنس مقدم میشه بر جنس، در حالی که جنس و جنس نسبت به نوع باید مؤخر از جنس باشه. پس اگر شما به شرط لا گرفتید جنس رو، جنس و جنس هم به شرط لا میشه. اگر به شرط لا شد باید مقدم بر جنس باشه نسبت به نوع، در حالی که در منطق خود شما ذکر کردید که جنس مقدم بر جنس و جنسه، اول جنسه بعد جنس و جنسه بعد جنس و جنس، جنس تا آخر. پس این هم یه خلاف. اگر بخواد جنس رو به شرط لا بگیرید گرفتار این اختلاف هم میشید، گرفتار این تناقض هم میشید. چهارم، یلزم منه، لازم میاد از این که حیوان به شرط لا جنس باشه، لازم میاد که جزء الجزئی که جنس اعلاست سابق بر وجود باشد بر جزئی که جنس است، و این به خلاف آن چیزی که تو شما در شفاظه کردید. و شنه خادم یه و شنه فی جمعی دالج علی شیخ تعنی زبا در تمام این اشکالاتش باشه، در تمام این چهار اشکال نظرش به شیخ سم مکانه. صفحه شما نگاه نشدم، اگه به نماشین شما نگاه میکنم میگم سم مکانه. بعد خود فخر رازی بعد از اینکه این چهار اشکالو بر جوابی که از اشکال دوم ذکر شده بیان میکنه، خودش جواب خاصی میده، خودش جواب میده از اشکال دوم. اشکال دوم این بود که حیوان در هر دو مقدمه تکرار شده، در این حال قیاس منطق نیست. جوابی که ایشون میده اینه که حیوان در دو مقدمه تکرار نشده، یعنی حیوانی که در صغرا آمده از نظر معنا غیر از حیوانی که در کبرا آمده، معناها متفاوته اگرچه لفظا یکیه. بیان تفاوت رو اینجور میگه، اون بیان تفاوتی که قبلا ذکر کردیم قبول نکرد. تفاوت این بود که یک حیوان به شرط لا، یک حیوان لا به شرط، اینو قبول نمیکنه. تفاوت دیگری خودش ذکر میکنه، میگه تفاوت اینه که اون حیوانی که بر انسان هم شده فقط بر انسان هم میشه، اون حیوانی که بر انسان هم شده فقط بر انسان هم میشه. الانسان حیوان، حیوانی که خودشه، نه الانسان حیوانی که بر فرق قابل هم بشه. اون حیوانی که بر فرق قابل هم بشه اون دیگه بر انسان هم نمیشه. پس حیوانی که بر انسان هم شده همون حیوانی است که انسانی، نه حیوانی که فرقه، حیوانی که فرقه بر انسان هم نمیشه. اما الحیوانی که جنس است، حیوانی که میتونه هم بشه هم بر انسان، هم بر فرس، هم بر گاور، هم بر کتا و کتا. پس حیوانی که در کبرا آمده و جنسون برش هم شده، حیوانی قابل حمل بر اشیاء متعدد. اما حیوانی که در صغرا آمده و بر انسان هم شده، حیوان قابل هم فقط بر انسان. پس هر دو حیوان ها قابل هم هست. اون حرف شما رو قبول نداریم که یک حیوان رو قابل هم گرفت یک حیوان قابل هم نگرفت. هر دو حیوان ها قابل هم دارن، منطقه بینید بچی هم شدن، اولی فقط بر انسان هم شده، دومی قابله که بر انسان برای انسان هم بشه. به این جد این دو حیوان مختلف هست، وقتی مختلف شدن حتی وسط تکرار نشده. ثم قال یشبه ان یکون الجواب، به نظر میرسد که جواب اینطور باشه که حیوانی که یحمل علیه الجنس هو المحمول علی الانسان، حیوانی که در کبرا بر او جنس هم شده همونی است که بر انسان هم شده، منتها با این زمینه، به شرط این که این حیوانی که جنس برش هم شده حمل بر غیر انسان هم بشه. همون حیوانی که بر انسان هم شده منتها زمینه داره، اون حیوانی که بر انسان هم شده فقط بر انسان هم شده، این حیوان بر انسان هم شده به شرطی که قابل حمل بر غیر انسان هم باشه، یه چیزی اضافه شد بهش. همین اضافه باعث میشه که بگیم با حیوانی که در صغرا آمده فرق کرد. جواب این است که حیوانی که هم میشود بر اون جنس در کبرا همونی که بر انسان در کبرا هم شده، منتها به شرط اینکه بوده باشد این حیوانی که در کبرا محمول بر غیر انسان هم. فلدی یهمل علی انسان، اونی که حمله بر انسان میشه و صغرا رو تشکیل میده، هول در صغرا حد وسط صغرا رو تشکیل میده، هول محمول علیه، فقط اونی که فقط بر انسان هم شده، اونی که در صغرا آمده فقط بر انسان هم شده، اما اونی که در کبرا آمده هم میتونه بر انسان هم بشه هم میتونه بر غیر انسان هم بشه. و بین الامرین فرق، بین این دو امر فرقه. پس این دو تا حیوانا با هم فرق کردن، حیوانی که در صغرا آمد و حیوانی که در کبرا آمد، دو تا. و به این جهت باید گفتش که حد وسط تکرار نشده، لذا قیاس نتیجه نداده. این تمام صحبت هایی که فرق در اشکال و جواب داشت. اما ببینیم خواجه چی میگه. چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه. فکر میکنم وارد نشیم بهتره، چون که به 10 دقیقه نمیتونیم بیان کنیم. اصلا مطالب این اولش آسان بود، میتونیم بیشتر بخونیم. یه تیکر هم بخونیم که شاید بعد به اول سطح برسونیم، اگر نه شاید نرسیم. ایشون جواب از اشکال اول رو اینطور ذکر میکنن. ابتداعا مثال اول رو تشریح میکنن، بعد به جای این الف و جیم و به که رمزیه یک مثال واضحی رو مطرح میکنن، اون رو هم تشریح میکنن. بعد از تشریح این مثال، دو تا احتمال در این مثال مطرح میشه. بنابر یک احتمال، قیاس درست حسابیه، حتی وسط دارش تکرار شده، نتیجه داده شده. بنابر یک احتمال رو وسط قیاس نداریم. به این ترتیب جواب میدن. توجه میکنید ابتداعا مثال تشریح میشه، بعد در این مثال تشریح شده دو تا احتمال ابراز میشه. بنابر یک احتمال قیاس درست حسابی داریم، هیچ اشکالی دارش نیست، نتیجه هم میگیریم. بنابر یک احتمال اصلا قیاس نداریم، ما دو سه تا جمله رو تکرار کردیم. این تمام جوابی که ایشون میده. بنابراین اگر این مثالی رو که شما به عنوان نقد بر کلام مصنف فکر کردید به صورت درست ذکرش بکنید، قیاسه. به صورت غیر درست هم ذکرش بکنه، اصلا قیاس نیست. ما دیگه جایی رو نداریم که حد وسط تکرار نشده باشه و نتیجه گرفته باشیم. حالا اولا ما تشریح مثال رو ذکر میکنیم، بعدا دو احتمال رو شاید اینشالا فرق بکنیم. اما تشریح مثال اینه که شما خوب در مثال دقت کنید، میگه که الف مساو لبه، الف مساو لبه، این صغرای ماست. خوب دقت کنید در این مفردات این قیاس، الف مساو لبه. بعد میام در کبرا میگیم که به مساو لجیم، به مساو لجیم، در نتیجه میگیم الف مساو لجیم. خب این نتیجه رو مقایسه کنید با صغرا. صغرا بود الف مساو لبه، نتیجه هست الف مساو لجیم. ببینید بین این نتیجه و صغرا فرق هست یا نیست. فرقی که هست اینه که ما وقتی تو کبرا ثابت کردیم که به مساوی جیمه، در صغرا داشتیم الف مساوی لبه، در نتیجه به رو بر میداریم، جیم رو که مساویشه میداریم. استفاده کردیم از کبرا که جیم مساوی به، جانشین به. خب در صغرا داشتیم الف مساوی لبه، برو بر میداریم، جاش قائم مقامشو، جانشینشو، مساویشو که جینه میداریم، میشه الف مساوی لجین. این تمام تشریحی که ایشون برای مثال میکنه. میگه در این مثال کاری که ما کردیم این بود که صغرا رو با یه تغییر مختصر نتیجه کردیم، اون تغییر رو هم از کبرا استفاده کردیم. وقتی این تشریح میشه میگه اگر چنین کردی اصلا قیاس نداری، اگر چنین باشه اصلا قیاس نداریم، و اگر چنان باشه قیاس درست حسابی داریم. بعد از اینکه این تشریح میکنه، دو احتمال فکر میکنه که دو احتمال بعدا مطرح میشه. بعد این مثال رو پیاده میکنه و یک مثال روشنتری که دیگه از حالت الستینی در بیاد، میگه اگه بسیم زیدان مقتولون، زیدان مقتولون به سیف، اینو سفا داشتیم کبرا داشتیم زیدان بله کبرا داشتیم از سیفو آلتون حدیدیه، از سیفو آلتون حدیدیه. خب این کبرا به ما میفهمونه که آلتون حدیدیه قائم مقام سیفه، مساوی سیفه، مثل این که اون کبرا به ما گفتیم مساوی به. پس ما همون صغرا رو که داشتیم زید مقتولون به سیف، جای سیف مساویشو میذاریم، جای سیف جانشینشو میذاریم، میشه زیدون مقتولون به آلتون حدیدیه. اینو میگیم نتیجه، عبارت اینطور میشه زیدون مقتولون به سیف و سیف و آلتون حدیدیه، فزیدون مقتولون به آلتون حدیدیه. این فزیدون مقتولون به آلتون حدیدیه همون فزیدون مقتولون به سیفه که به جای از سیفش گذاشتیم آلتون حدیدیه. این که آلتون حدیدیه رو به جای سیف گذاشتیم از کبرا استفاده کردیم، چون کبرا گفت از سیف و آلتون حدیدیه. همونطور در اون مثال قبلی به جای بجین گذاشتیم. این تشریح مثال که توجه میکنید در این مثال اون چی که در نتیجه هست همونی که در صغرا، منطبق با تفاوت مختصر که جای محمول صغرا رو عوض کردیم، صغرا رو محمولش رو برداشتیم، جانشین محمول رو جاش گذاشتیم. حالا میپرسیم که این جانشین محمول با خود محمول فرقی داره یا فرق نداره؟ اگه فرق نداره اصلا قیاس نداریم، اگه فرق داره قیاس درست حسابی داریم که این دو احتمال دیگه نفته برای فرق نشد. اقولو الجواب عن اشکاله الاول، عبارت رو توجه کنید. الجواب عن اشکاله الاول انا اذا قلنا الف مساو لب و ب مساو لجیم، فالف مساو لجیم، وقتی همچی قضیه داشتیم فقط وضعنا المقول، البته قول داریم در هر سه نسخه قوله، در هر سه نسخه قوله، در اون کتابی هم که من اون شب دیدم باز قوله، اما هم از معنا معلوم میشه که مقول باید باشه، هم از عبارات بعدی معلوم میشه. و عجیبش این تفسیر نشده، تفسیر نظری در هر صورت، ولی باید اینطور تفسیر بشه مگر به صورت تأسف و تکلف معنا کنی. فقط وضعنا المقول فی القضیه الثانیه علاوه الذي هو جزء من احد هذه القضيه الاولى جمله مترزه مكانه مقول دوم وزنه مكانه في القضيه الثالثه. این دیگه ثالثه درسته، هم مقیم نیست ثالثه دارم در مثل قدیم ایران، اینجا اشتباه نشده ثانیه، از ثالثه دیگه صحیحه. قضیه اولا صغرا، قضیه ثانیه کبرا، قضیه ثالثه نتیجه. عبارت تر معنا میکنم، قرار دادیم مقول یعنی آنچه را که هم میشده در قضیه دوم، آنچه را که هم شده در قضیه دوم بر ب، در قضیه دوم بر ب چی هم شده؟ دین. این مقول در قضیه دوم بر ب را قرار دادیم مکان ب فی قضیه ثالثه، در قضیه ثالثه، در قضیه ثالثه که فعلت مساوی جیمه، ما به جای ب جیم گذاشتیم، یعنی همون صغرا را که قضیه اولای ما برداشتیم قضیه ثالثه قرار دادیم، منتها به جای به مقول بر به رو قرار دادیم. آنچه را که در قضیه دوم مقول بر به هست که عبارت از جیمه، در قضیه سوم حمله بر به کردیم، حمله بر الف کردیم و به جای به قرار دادیم. و زعنا آنچه را که حمل شده در قضیه دوم بر به، اون را قرار دادیم به جای خود به در قضیه سوم. الذي هو جزء من احد هذه القضيه الاولى صفت برای ب، بی که حد جز بوده برای یکی از دو حد قضیه اولا، قضیه اولا صغرا دو تا حد داشته، یکی الف یکی مساوی به، بی جزء از حد دومش بوده، چون حد دوم عبارت از مساوی به، بی جزء از این حد دومه، بی جزء از حد دوم قضیه اولا. در قضیه دوم چیزی را این برنده هم شده بود که عبارت از جینه، ما اون چیز رو یعنی جین رو در قضیه سوم به جای به قرار دادیم، یعنی قضیه سوم همون قضیه اوله، منطقه به شرطی که به جای بی قضیه اول شما جیم بذارید، جیمی که بر بی در قضیه دوم حمل می شود. فکر میکنم روشن باشه دیگه عبارت منو. فقط وزن و اون چرا که در قضیه دوم بر بی هم می شود، یعنی جیم رو قرار دادیم مکان بی در قضیه سوم. و یکون ذالک، این مثال رمزی مثل این است که ببینیم زیدون مقتولون به سیف، این قضیه اول، سیف و آلتون حدیدیه قضیه دوم، سابیدون مقتولون به آلتون حدیدیه قضیه سوم. فهاد این قضیه، قضیه سوم سابیدون مقتولون به آلتون حدیدیه، این قضیه هی هم قضیه اولا، همون قضیه اوله که قضیدون مقتولون به سیف، فرقی به این قضیه نداره الا این که سیف رو حذف کردیم از این قضیه سوم و نشاندیم به جای سیف ما هو مقول علیه، آنچه که مقول بر سیف بود در قضیه دوم. این لفظ مقوله در اونجا کاشف از اینه که اونجا قول باید به مقول تفسیر بشه. حجت سیف منها، یعنی از این جمله سوم، و اقیم به جای سیف، چیزی که در قضیه دوم هم میشد بر سیف، یعنی آلت حدیدیه، آلت حدیدیه رو به جای سیف گذاشتیم. این تشریح این دو مثال تا برسیم به دو احتمالی که ایشون پیش می‌کنن، تا ببینیم که اشکال وارد هست، اشکال فقط یا وارد نیست.